سلام، من محمد حسینی هستم و این اولین اپیزود از پادکست های دانشجو فقط دانشجو نیست هست. تو این سلسله پادکست ها میخوایم از تجربیات دانشجویانی صحبت بکنیم که فهمیدن دانشگاه فقط دانشگاه نیست. تو این اپیزود میخواییم با عبدالحسین جهانبخش صحبت کنیم از دانشگاه علوم پزشکی یاسوج. عبدالحسین سال 75 به دنیا اومده، یه دانش آموز شیطون با نمره بالا بوده. متاسفانه اول راهنمایی جبر زمانه به مدرسه تیزهوشان میکشونتش. از همون اول اهل رقابت بوده و تو مسابقه ها شرکت میکرده. اول و دوم راهنمایی میفهمه که نسبتی با درس نداره و میره کشتی. بله کشتی. در حالی که نمرش همیشه تاپ کلاس بوده، رتبه 1 یا 5. دیگه اول دبیرستان میفهمه که باید ابعاد و فعالیت‌های دیگه‌اش رو رها کنه و بچسبه به کشتی، چون بسیار آدم فعال و چند وجهی بوده. اسفند همون سال مقام اولی کشوری کشتی رو میاره، دوم بین‌المللی و خلاصه نتایج خوبی توی کشتی کسب میکنه. اما خب سال 95 آسیب میبینه و به خاطر همین تصمیم به درس خوندن میگیره. 96 کنکور میده و با یه رتبه خوب تو علوم پزشکی یاسوج قبول میشه. اما به خاطر اینکه نمیتونه کشتی رو رها کنه، یه ماه اول هم باز دانشگاه نمیره. تو همون یه ماه اول با همه آدم حسابی های دانشگاه آشنا میشه. بازم به فکر انصراف میفته، اما دیگه مهر 97 درگیر تشکیلات انجمن اسلامی میشه و به درس خوندن ادامه میده. عبدالحسین تا الان که پیش ما هست تجربه دبیر تشکیلات انجمن اسلامی مستقل دانشگاه کشور رو داشته، تجربه دبیری انجمن علمی رو داشته، تجربه شرکت در استارتاپ ویکند و آوردن مقام سوم رو داشته، خیلی کتاب میخونه، تندخوان هم هست، همچنان هم داره به کشتی ادامه میده، اگرچه که دیگه به قهرمانی فکر نمیکنه و داره برای مربیگری خودش رو آماده میکنه. عبدالحسین جهانبخش امروز مهمان ما هست و این پادکست داره توی دفتر ما ضبط میشه. امیدوارم که از شنیدن اون لذت ببرید و برای دوستانتون که تازه وارد دانشگاه شدن و براشون سوالی که باید از دانشگاه چطور استفاده بکنن، تجربه عبدالحسین جهانبخش رو ارسال بکنید. این شما و این هم اولین اپیزود از سلسله پادکست های دانشجو فقط دانشجو نیست. آقای جهانبخش سلام.
سلام.
بهمون بگو که چجوری به این همه کار میرسی و اینا مشکلی برات ایجاد نمیکنه که توی یکیش نقصی ایجاد بشه، یا حالا افرادی که اونجا مخاطبت هستن یا حالا بالا سریت هستن یا حتی خانواده احساس بکنه که کم براشون وقت میذاری و مسئله وجود میاد؟
یه چند تا چیز هست. این که پیش زمینش اینه که من چرا چند تا کار مختلف انجام میدم، به این دلیله که به این فیلم کنم که تا قبل از 30 سالگی آدم با تجربیات مثبت خودشو زیادتر کنم. هرچقدر این تجربیات مثبتش بیشتر میشه، اون موقع این تجربیات به کارش میاد و سرعت رشدش مطمئن از اونایی که شروع کردن از 20 کار رو شروع کردن، سرعت رشد این میگیره اونا رو. حالا اگه بخوایم از اون دید نگاش کنیم، از دید تجربه گراها این روند تا آخر عمر ادامه داره و شما باید چیزهای مختلف رو تجربه کنی برای اینکه خودت رشد کنی و پخته تر بشی. اما چجور به اینا میرسم؟ من این سیستم اولویت بندی دارم و این سیستم اولویت بندی هم از کلیت زندگی تا بیا در دهه و بعد در سال و بعد در ماه و بعد در هفته و بعد در روز.
خب
و من برای کارهای مختلفی که دارم اولویت بندی میکنم. مثلا میگم من در دهه سوم زندگیم بین 20 تا 30 سال چه چیزی برام بیشترین اهمیت رو داره در اولویت؟ تجربه. مثال میزنم خانواده، مثلا مثال میزنیم ما، شاید اینجور نباشه، خانواده مثلا اولویت دوم، پول اولویت پنجم، ورزش اولویت دهم، یا مثلا سرگرمی اولویت سیوم، یا مثلا یکی کسی بگه آقا من اولویت اولم خانواده است، اولویت دومم پول، اولویت سومم تفریح. اینا من میام سیستم اولویت بندی در کل زندگیم، آقا رسالت کلیم چیه، بعد میشکنم میام ده دهش میکنم، بعد از ده سالش میکنم، میام آقا امسال اولویت من چیه، میام آقا امسال اولویت من فعالیت دانشجویی، اولویت دومم میشه مثلا ورزش، اولویت سومم میشه مثلا کتاب خوندن، اولویت چهارمم میشه مثلا تفریح، اولویت پنجمم میشه فلان. بعد دوباره اینو میشکنم، یه موقع میبینی که اینا شناورن، یه موقع حتی اون اولویتی که اولت اون سال تو کلیت سال اوله، یعنی میانگینی که میگیریم میبینی که آقا فعالیت دانشجویی تو کلیت این سالش بیشتر از همه فعالیت داشته، بیشتر از سال قبلش بودش، ولی تو این ماهه نه، تو این ماهه چی اولویت بوده؟ مثلا المپیاد اولویت بوده. مثلا فرض میکنیم من تو ماه قبل از امتحان المپیاد فعالیت دانشجو میزنم کنار، برای المپیاد میخونم مثل یک کنکوری.
و فعالیت دانشجو رو میپذیره؟
بله بله. چرا نپذیره؟ وقتی تیم میشی آره این پذیرش هست. ناگفته نموند. اینا با هم چیزم دارن، اینا با هم تداخل هم دارن، یه موقع با این تداخل هم ایجاد میشه، ولی معمولا خود آزمون المپیاد، حالا چون آزمون المپیاد مثال زدم، میفته تو ماهایی که شما فعالیت دانشجو ندارید. مثلا آزمون المپیاد سال قبل آخر فروردین بود، شما خب از 15 اسفند تا آخر فروردین 45 روز هیچ فعالیت دانشجویی انجام نمیشه و شما این فرصت رو دارید که این کارو انجام بدید. یه موقع مثلا شما میبینید تابستون ورزشو میاری اولویت اولت، یا کتابخونی میاری اولویت دومت. ناگفته نمونه، من برای کتابخونی اولویت ندارم، کتابخونی همیشه در جریان، یک ریز عادت شده که همیشه در جریان است، ولی برای کارهای مختلف هم این سیستم اولویت بندی به من کمک میکنه. یه میبینی سال دیگه اولویت من یه چیز دیگه میشه، اینجوری بهشون میرسم. ناگفته نمونه، اینجوری هم نیست که همیشه بهشون برسم، بعضی موقع واقعا گیج میکنه آدمو و من بیشترین الان بیشترین چیزی که اذیتم میکنه خستگی تصمیمه. یعنی من نیازه که یو امشب فکر کنم فردا اولویت چیه.
آره. ولی تمرین مدیریت دقیقاً همین،
خیلی سخته. آره این به شما کمک میکنه که شما تو سن مثلا تا 25 یک قولی بشه برای خودت تو تصمیمات لحظه‌ای و تصمیمات تو تنظیم اولویت بندی که الان اولویت چیه.
مدیریت اکثرا تصمیم لحظه‌ای، یعنی از شما سوال می‌پرسن، از شما بعد همون موقع سریع تصمیم میگیره و درست هم باشه.
این کجا کمکت میکنه؟ حالا جدا از این، شما مثلا یو پسرت مریض میشه، همزمان پسر رو باید ببری بیمارستان، همزمان جلسه کاری هم داری. و این یو تو باید اونجا اینقدر این کار رو انجام داده باشه، یو بفهمی که تو این لحظه چجوری باید اینو منیج کنی، این باید چی کارش کنی. یو میبینی یکی جلسه رو یه زنگ میزن تعویق میندازه، بچه رو میده به داداشش، زنگ میزن میگه بیا سری بچه رو ببر، من جلسه رو نرم مثلا 1 میلیارد از دست میدم، تو بیا جلسه رو ببر. از این طرف با خانومش صحبت میکنه، منطقه آقا من شرط اینجوریه، من درک کن نمیتونم باشم، برادرم میاد میبرشون.
یه داستانی تعریف میکنه گریگ مکیون توی کتاب اصلگرایی، این کتابو من نوشتم به خاطر اینه که دقیقاً نخوندین مثالو زدی. نه. جالب، دقیقاً همین مثال میگه، همسرم باردار بود،
با ایده اصلگرایی آشنا هستم ولی کتابو نخوندم. که
داستانش اینه، داستان اول کتاب اینه که من همسرم در واقع فارغ شده بود و بچه‌م دنیا هم، از طرف یک جلسه خیلی مهم کاری که با یه مشتری که مدت‌ها بود دنبالش بودیم پیش اومد و من اون لحظه رها کردم و رفتم به اون مشتری که مدت‌ها من دنبالم بود که اوکی بده، اوکی داده بود، رفتم به اون چسبیدم، اون در واقع به توافق نرسید اون جلسه و همسر من هنوز بعد از مثلا 20 سال یادشه که تو اون لحظه کنار من نبودی. و من اینجا فهمیدم که اصل گرایی رو باید مثلا تو زندگیم پیاده بکنم که منجر شد به نوشتن این کتاب.
خیلی جالب.
خب خیلی خوب.
بعد آره سال بعدی هم بخند.
من بیشتر دنبال اون مدل ذهنیتم، چون توی سلسله پادکست های دانشجو نیست.
درست.
نگاه هم اینه که یه چیزی تو فرهنگ ما گم شده و اونم طلبه بودنه. قدیم میگفتن طلبه، طرف طلبه است، یا استیودنت اگر که ریشه شو دریابی همین مفهوم طلبه بودن ازش در میاد. یونیورسیتی یعنی هستی شناختی، برم دنبال شناخته هستی. این چی شد که توی کشور ما ترجمه شد دانشگاه، یعنی محلی از دانش و دانشجو باید برود تو انبار کاه یک چیزایی بجوید و بعد فارغ التحصیلش از خوشحالی کلاش بندازه هوا، آخ جون تموم شد راحت شدم، چیزی که مثلا براش کنکور دادم و یک سالم به گند کشیدم.
چرا دانشجو دانشجو نیست، یا چرا دانشگاه دانشگاه نیست؟
شما دانشجو نیستی الان به نظر من، ولی داری درس میخونی توی دانشگاه. آره. آره. درست هم خوبه و یه سری کار هم دیگه میکنی. چه شکلیه این زندگی و این مدل ذهنی چه شکلیه؟
ببینید من یه بار توی
یه سوال مهمی بخش از سوالات من که چرا اصلا انصراف نمیدی؟
چرا انصراف؟
قدیما آره. بحث انصراف رو داشتی چند
آره. بار الان چرا تجربه انصراف دارم؟ یه بار اینو استوری گذاشتم اینجا هم میگم، گفتم که حسی که الان به دانشگاه دارم اینه که یک فردی رفته عروسی و اصلا آدم اهل رقص و این چیزا هم نیست. آره. و بعد دستشو میگیرم به زور میکشوننش وسط و میاد وسط و میگه حالا که اومدم وسط دیگه باید
شرمنده. آره. جمع نشم.
آره دیگه شرمنده جمع نشم. و من اینجوری بود و دستم طبق یک عواملی کشیده شد به میدون و گفتم حالا که تو میدونم باید شیرهشو بکشم، ولش نمیکنم. من دیگه اگه الان اومدم دانشگاه 4 سال 5 سالم وقتم داره میره، موقعی اومدم بیرون بگم که هیچ چیز دیگه باقی نموند که من تجربهش نکنم، همه چیزشو، هر چیزی که این دانشگاه میتونست به من بده رو گرفتم و رفتم. آره. و این فکر کردم که چون این پیش فرضش بود، به خاطر همین کارهای مختلفو تجربه کردم دانشگاه و تمام می‌کنم. هنوز تموم نشده.
آره.
من جوری بود که استادم همین چند روز دیروز بود یا پریروز به من گفت که تو دیگه همین افتاد تو تنگ فعال دانشجویی پر شده، در سرریز میشه، ول کن. گفتم که اتفاقا من همین فکر کردم که از اول امسال دارم فعالیت‌های فرا دانشجویی رو انجام میدم. کسب و کار خودم الان شروع کردیم راه انداختن، توی کسب و کار دو تا کسب و کار دیگه هم فعال هستم. خوب. و فعالیت دانشجوییم، یعنی فعالیت دانشجوییم، فعالیت فرا دانشجوییم شروع شده. خب دو تا سه تاش هم تو فضای دانشجو هستن، هر سه تا در فضای دانشگاه، هر سه تا در فضای دانشگاه است، ولی خب فرا دانشجویی. و ولی همچنان یک سری از فعالیت های دانشجویی هست که قله هایی هست که من
چی بشه طلبه چی دانشجو. آره. رشته تغذیه.
آره من تغذیه هستم.
چی داری یاد آره. میگیری و تمام وجود و دنبالش هستی و استادهایی داری که بهشون بارها رجوع میکنی، تلمز میکنی؟
اینه که یک اولین موضوعش اینه که خودم بشناسم. نمیدونم شاید شعاری بشه ولی واقعا همینه که خب من این موضوع بوده دیگه، از بچگی موضوع تو من بود. یه آدم کنجکاو که همه چیزها رو دوست داشته بره، یو از مدرسه یه مدرسه خوبی میره ورزش رو میکنه، از اون طرف نقاشی میکشه، از اون طرف انشا مینویسه، میره مثلا مسابقات هم دانش آموز و اینا. و یعنی آدمیه که دوست داره چیزای مختلف تجربه کنه که خودشو بشناسه. و موضوعیت اصلی این فعالیت ها خودشناسی. خودتو که میشناسی خیلی از مسیر رو رفتی.
حالا
بخوایم کسب و کاری نگاش کنیم، کسب و کار تو خودتی. کسب و کار بروز فیزیکی شخصیت توه. اینو فکر کنم شما توی اون چیزم گفتید، توی اون لایوی که
لایو پرید.
آره. این کسب و کار تو بروز شخصیت توه. و تو اگر شخصیت خوب نشناسی، کسب و کارت اصلا یه حالت دست و پا شکسته در میاد، اصلا نمیدونی شیرگاف پلنگه، اصلا نمیدونی چی کار میکنی.
تو لایو دیشب هم گفتم که یک ایده‌ای دارم که هنوز ایده هر رو شروع نکردم، دارم خودم رو میسازم برای اینکه اون ایده قراره که من در واقع فاندرش باشم.
آره خیلی. و بعد جدا از این، ببینید بخوایم یه ذره عمیق‌تر به موضوع نگاه کنیم، اصلا هدف زندگی چی؟ مگه اول آخر ما تو مبانی دینیمون نمیگیم که آقا اول آخر اینه که خودتو بشناسی که به خدا برسی؟
بله.
خب اونم میتونیم درگیر این موضوع کنیم و از اون هم مایه بذاریم، بگیم که خب اول آخر این یکی از اهداف اصلی خلقت ماست که خودمونو بشناسیم. این خودشناسی در نهایت باعث میشه که تو در زندگی در بلند مدت برای اون چیزی که اومدی رو این زمین، برای اون یه کار اومدی، خودتو میشناسی. بعد خودتو که شناختی، اون کارا رو خودش قشنگ خودشو نشون میده. میگه آقا من الان اینم. بعد 10 تا کار جلومه، میگه خب با توجه به این شخصیت فلان کار است که به درد من میخوره، میرم انجامش میدم، کارمو تو این دنیا انجام میدم و میام خداحافظ. ما رفتیم.
قدیما وقتی که یک سوالی از استاد داشتی، میرفتی ازش میپرسیدی و به تو یک جواب میداد.
درست.
X.
درست.
بعد همشاگردیت همون سوال تو رو دقیقا فردا میپرسید، به اون جواب میداد Y.
آره.
الان استاده میاد یه اسلایدو تو ده ترم ارائه میده و حتی من یادم یه استادی ما داشتیم که صداش هم ضبط کرده بود، یعنی فقط میومد سر کلاس پلی میکن میشست تا کلاس تموم شد ما میرفتیم. آره. که من یادم اون درسو 6 شدم. و نمره این چیزی که فهمیدم از اون کلاس از این در این حد بود. اما استادهایی داریم الان غیر از دانشگاه، من تو دانشگاه ندیدم ولی تو فضای خارج از دانشگاه برای من مثلا استاد شعبان‌علی اینجوریه و آقای طالبی همینطور، که بعضا سوالهایی که میپرسم جوابی که به یک نفر با توجه به کسب و کارم هم به هم پاسخ میدن یا با توجه به شخصیت خودم، این سوالی که مثلا میگن چطور برای این برای اون تو چی کار کردی، و خودم گاهی وقتا اصلا جوابشو پیدا میکنم، یعنی اون کمکم میکنه که من خودم جوابشو میرم میابم یا اشاره میکنه به خواندن کتابی که من از تو اون کتاب پاسخ میگیرم. تو چیزایی که تعریف کردیم مثلا بحث خودشناسی که داری یا حالا کارهای تشکیلاتی هر چیزی، استاد این شکلی داری؟ اگه تو دانشگاه هم داری بگو البته.
یکی از جستجوهای اصلی من تو ترم اولی این بود که استادای حسابی رو پیدا کنم. و خدا رو شکر 3-4 نفرش پیدا کردم که همون اول سر به من خط دادن. و خدا رو زار مرتب شکر این از شانس هم بود که افتادم تو دانشکده‌ای که بیشترین استاد حسابی توش هست. آدم حسابیان. و اینو همه میتونن. یعنی آدم حسابیای دانشکده ما به نسبت دانشکده های دیگه بیشتره. بله. استادی که واقعا استاد باشه. یعنی ما یه استاد داریم که جمعمون کرد گفت ببینید من نجاری کار کردم، میدونم که دیگه استاد دانشجویی فایده نداره، استاد شاگردی باید بشیم.
بله.
شما بیایید من نجاری کنم، شما هم پشت سر من نجاری کنید، دست شما رو بگیرم کارو. و دو تا تیم ساخت، تیم ما اسمش پژوهشگران پویا بود و ما دور هم می‌نشستیم در یک ساعت خاصی که ساعت کلاسی نبود، 6 نفر تیم بود و در مورد کار پژوهشی صحبت می‌کردیم که یک مایندست پژوهشگرانه ساخته بشه برای ما. این یه کارو کرد برای من. و بعدی برای اینکه این فرد، این استاد به من نشون داد که زندگی ابعاد مختلفی داره که تو باید همون اولویت بندی رو براش کنی. این استاد میاد سر کلاس فکت میده به فیلم، میگه فلان فیلمو دیدید اون لحظهش فلان اتفاق افتاد. استاد پاتولوژی، پاتوفیزیولوژی، پزشک بعد رفته آموزش پیداشتون. پزشک میاد به تو فکت میده به فیلم، فکت میده به کتاب، یا مثلا فکت میگه که من رفتم موسیقی کار کردم. و بعد یک زندگی خانوادگی فوق‌العاده داره. ببین یک مثال شما دیدیم فهمیدیم اصلا اینا زندگیشون واقعا 50 سالشه، خانوشم احتمالاً 50 سالشه، تو هم کلاسش بوده. زنگ میزنه تو 50 سالگی سلام عزیزم. یه جوری صحبت کرد ما خودمون خجالت کشیدیم. تو جلسه نشسته بودیم. خب یعنی نشون میده که ایشون بعد ایشون با WHO با سازمان جهانی بهداشت کار میکنه، شرکت دانش بنیان داره و یکی همونجایی که من باش کار میکنم همونجاست.
چقدر خوب.
و براتون بگم تو 3 حوزه تخصصی دانش داره. تو حوزه بازاریابی تخصص داره، تو حوزه پزشکی تخصص داره، تو حوزه آموزش بهداشت هم تخصص. 3 حوزه تخصصی به اورینت و عالی. و تونسته ابعاد دیگر زندگیشو به این میومد برای ما از مایندستش صحبت میکرد و فوق العاده بود. این خیلی به من کمک کرد. ولی
دیگه
ولی میخوام اینو بگم، همچین استادایی تو همه دانشگاه هستن، دانشجویی که باید بره پیداش کنه بشین پای درسش. طلبه ها همجورن دیگه. طلبه ها شما میبینید که همه استادا که خوب نیستن، میرفت استادا رو پیدا میکرد، بعد میرفت استاد مثلا فلان ساعت تا فلان ساعت قبل از اذان مغرب جلسه کلاس داشت، میرفت مینشست اونجا، هر کم دوستاش میتونست بشین مینشست کسب و فیض.
الان گفتی آدم افتاد که یکم نامردی کردم. من یه استاد داشتم اینجوری، استاد حسابداریمون بود، آقای دکتر کیانی اشتباه نکنم، ولی خب میدونید ذاتش دانشگاهی نبود، باز توی کشورم پست و اینا هم داشت، یعنی مسئولیت داشت. او به ما کتاب خوندن یاد میداد، جزو تکلیف های کلاسش کتاب خوندن، و یادمه که امتحانی هم که از ما گرفت فقط یک سوال داشت.
خیلی.
و اون سوال امتحانی یا 20 میشد یا 0 میشد.
جالب برات بگم همین استاد به ما میومد سر کلاس میگفت ببینید من نمیخوام ببینم شما چه چیزی رو بلد نیستید. آره. سر امتحان من میخوام ببینم شما چه چیزی رو بلدید سر امتحان. بعد واقعا سوالش همینجور بود.
اینم هم دقیقاً همین حالت بود. آره. شما بلد بودی 20 میشدی و خیلی از کلاس 20 شدن. و خیلی از کلاس هم 0 میشدن. اینا 0 رو مثلا میداد، واقعا هم 0 میداد. تا رحمت میگن 9 میکردش که معدلت نیافت. من حتی یادم در مورد ازدواجم باش مشورت کردم. یعنی از زمان استاد، یعنی تو جوانه به حکمت‌های دیگه هم ازش بیاموزی، چون اون یک دانشمنده.
احسن.
زندگی کرده، حداقل تجربه خودش رو میتونه به تو انتقال بده.
میگم استادا اینجوری تو هستن و هستن تو دانشگاه‌ها، حالا به نسبت زیاد کم، و تو باید سرچ کنی و پیداش کنی. اصلا مشخص میاد سر کلاس صحبت میکنه، متوجه میشی. آره متوجه میشی و باید بری یقهشو بگیری. یعنی همین استاد رو من میرم تخت تخت دم در استاد 5 دقیقه میخوام با هم صحبت کنم، میگه بشین شده که مثلا میگه برو سه‌شنبه ساعت 11 بیا من کار دارم اینجوری،
ولی نه نمیگه،
نه نه حتما به تو میگه که فلان ساعت بیا و صحبت کنیم و هستن استادا اینجوری و باید پیداشون کنیم. ولی کلیت میخوام بگم ببین ما سه زل تو دانشگاه داریم، سیستم دانشگاهی، استاد، دانشجو، این سه تا زل. این که از این دانشگاه، از این کارخونه، از این کارخونه فرد مورد نظر یا خروجی مورد نظری که ما مورد طبعمون بیرون نمیاد به این سه زل به سه تاش رفت پیدا میکنه. یکی این که خود دانشگاه چه مشکلاتی داره، یکی استادا چه مشکلاتی دارن، یکی دانشجو چه مشکلاتی داره. دانشگاه مشکلش اینه که هنوز توی دهه 1950
دانشگاهی 50 سال عقبه.
آره دانشگاه‌های ما هنوز دانشگاه نسل 1 و نیم، یعنی نسل 1 آموزش بوده، نسل 2 پژوهش بوده، نسل 3 کارآفرینی یا دانشو بیایم تو فضای صنعت. ما بین 1 و نیمیم.
آره دقیقاً
ما 1 و نیمیم. و هنوز دانشگاه نسل 3 نشدیم. آره و حالا این مشکل در چیه؟ یک فضای بوروکراسی که ایجاد شده و خیلی زمخته، نرم نیست و منعطف نیست. اون آدم که مسئوله ذهنش، مایندستش، مایندست 50 سال پیشه و اصلا تلاش نکرده که اینو هی ادیت کنه، ادیت کنه، هی آپدیتش کنه. آقا من الان سال 2020 ایم، باید 2020 من فکر کنم. این مسئول استاد هم همین مشکل رو داره و جدا از این جایگاه استادی رو یه جایگاه بالا از پایین میبینه. در صورت جایگاه استاد شاگردی یه جایگاه رفاقتیه. خب من ورزشکار بودم، میدونم ورزشکاری موفقه که مربیش رفیق باشه، اصلا رفاقت نباشه نمیشه، نمیشه انتقال داد، نمیشه انتقال. و بعد رفیقه چه موقع است؟ رفیق یه موقع استاد مربی تو بین دو تایم یه سیلی به تو میزنه، کل سالان هو میکشن. یه موقع تو اون همون مربیه، یه موقع میاد در بدترین شرایط روحی تو چنان با تو صحبت میکنه که پدرت و مادرت نمیتونن تا از همون حالت روحی تو رو در بیارن. و اون رابطه است باعث میشه که اون مربی بتونه انتقال بده دانشش و فنش و مهارتش رو به تو. این گمشده دانشگاه ما از جنبه اساتیدشه و اساتید هم خودشون آپدیت نمیکنن، موندن. و اما دانشجو بسیار بسیار به واژه خوب پیدا کنم که به من
راحت.
آره بسیار بسیار تنبل معاونه میخواد جلو بره. چی کار کنیم که در کمترین کار کرد کارامو ببریم جلو، یعنی با کمترین کار جلو بریم.
کسانی که میشنوه خودش میفهمن دیگه منظورش از تنبل چی بود.
نه 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 همون تنبل واژه پرتلاش نیستن، اینجوری بگیم محافظه کارا نش میشه پرتلاش نیستن.
آره
آره ببینید اصلا این ذهنیت نیست که آقا شما مادام العمر باید بدوی، مادام العمر باید بدوی، اصلا لذتش در دویدن است. نمیخوان این موضوع رو بپذیرن و هی بهونه‌های مختلف میان. چرا نمیای فعالیت دانشجویی انجام بدی؟ مگه فعالیت دانشجویی چه کاری کرد تا حالا؟ آقا تو اصلا تو بیا کارت انجام بده، خودت رشد میکنی، خروجی هم نداشته باشه خودت رشد میکنی. یا مثلا چرا آقا درس نمیخونی؟ حالا کی درس میخونه، کی رفت سر کار که ما بشیم درس بخونیم. آقا چرا تو نشریه نمینویسی؟ خب نشریه چه کاری کرد، چه چیزی رو تغییر داده؟ چیزی تغییر نمیده، خودت نویسنده بهتر میشی. بیا من همچنین اینجوری جواب میدم.
نگاهت درونی باشه، اینقدر بیرونی نباشه.
اول درونی، اگر بیرونی این درونی رشد تو در جامعه تاثیرگذار نباشه که تو یه خیلی لیبرالی میشه
برای خودت خوب.
آره برای خودت خوب. ولی دانشجو به رشد خودش به آنچنان اهمیت نمیده. البته ناگفته نمونه سیستم آموزشی ما اینو بهش یاد داده. آره. دانشجو یه نهال بوده که کاشته شده تو اول ابتدایی و اونا بهش آب و کود دادن و این خودش به خودش آب و کود نمیداده که، نور نمیگرفته، از اینا داشته میگرفته و الان مایندستش این شده. چه کسایی دارن موفق میشن؟ میدونی چه کسایی؟ دقیقاً کسایی که از سیستم آموزشی ما فرار کردن از همون اول ابتدایی. هرچی معلم بهش میگه بابا اینجا بشین، میرفت اونجا میشست. هرچی رو پاد تکون نده، پاش تکون میداد. میگه باباش مثلا، باباش بهش میگه برو فلان رشته، میگه نمیخوام رفت فلان، من فلان رشته. همون آدما میانگین بگیریم یه تحقیق برام بکنن، خب مطمئنا 100% هیچ تغییر 100% نیست. ولی من بهتون قول میدم کسایی دارن موفق میشن که فرار کرده سیستم آموزشی ما. یعنی این سیستم داشته میچرخیده، سیستم که داشته میچرخیده این نرفته بین چرخ دنده ها که له بشه و شبیه سیستم بشه، روی این چرخ دنده پرید روی این یو پرید روی این روی پرید تو این نرفته که
چرا این منم یه ایده دارم
آره نرفته که بین این چرخ دنده له بشه و این خودش روی این چرخ دنده چرا یو از این سیستم پریده بیرون گفته آقا من این سیستم رو نمیخوام سیستم خودم رو میخوام سیستمی که خودم میخوام بسازمش یا اینکه یک سیستم بهتری دیدم میخوام برم اون سیستم ساخته بشه ولی این میل ببینید اینو دو طرف است این میل هم از طرف دانشجو نیست که از روی این سیستم بپره میدونه سیستم داره خوردش میکنه میدونه این دانشگاه داره با کارهایی که روش انجام میده این سیستم آموزشی که داره کارهایی روش انجام میده داره خوردش میکنه داره خلاقیتش خورد میکنه نوآوریش خورد میکنه استعدادش خورد میکنه نمیدونم اهدافش و رویاهاش خورد میکنه میبینه این هو و باز هم نمیخواد بپره روی این چرا سخت
و منتظره که این یه وظیفه کسی دیگه میدونه که این کارو براش
خودشه بکنه خودشه اصلا خودش باید این کارو بکنه وقتی یک دو حالا وقتی اون کسی که سیستم رو ساخته نتونسته این سیستم رو جوری بسازه که من توش خورد نشم من چیکار کنم من بپرم و وقتی پریدم این هم باشه که من میپرم که برم اونور این سیستم رو بیام اصلاح کنم مثال براتون میزنم دانشگاه ما از سال حالا نمیدونم کی تا حالا ما اتوماسیون داریم از سالها قبل
آره.
شما فرض کنید من یک سال و نیم تلاش کردم که نشریات و انتخابات ما رو آنلاین کنم من در پریدن رو این سیستم اینم ذهنم بود که این سیستم یک اپسیلون بهتر بشه و کی باید بهترش کنه خب اونی که میخواد بهترش کنه نمیکنه من بیام بهترش کنم حالا یه هفته دو هفته سه هفته یه سال دو سال میای میدوی و یک اپسیلون بهترش میکنی اگر 2000 دانشجو تو دانشگاه ما 2000 تاش 2000 تا اپسیلون درستش میکردن سیستم درست میشد اگر 80 میلیون ایرانی 80 میلیون میل به اصلاح ساختارهای اشتباه داشته باشن تو هر چیزی کشور خوب میشه دی شاید محترم میگه اصلاح از پایین
بوی کلا تمام شد
این فاز این تو دانشگاه صدق میکنه این دانشگاه صدق میکنه
آقای عبدالحسین جهانبخش ما به شما چی بگیم تو چی هستی دانشجویی فعالی ورزشکاری خودتو چی میدونی اگه بخوای یک گروه
آره یه آدمی که میخواد رشد کنه اینجوری بگم یه آدمی که میخواد رشد کنه و این رشد مادام العمره
رشد افقی یا طولی یعنی میخواد بیشتر بدونی یا میخواد در اون یک موضوع
هر دوه هر دوه
خیلی سخته
هر دوه انسان ببینید یه رشد فردی داریم یه توسعه فردی داریم توسعه در عرض رشد در طوله یک درخت میدونه که باید وقتی ریشه میزنه این ریشه هم در عرض رشد کنن هم در طول رشد کنن میدونه که این ساقه های من که دارن میزنن هم در عرض رشد کنن هم در طول رشد کنن یعنی ناگزیری تو اگر در طول رشد کنی به درد چی میخوری به درد میخوری ببرنت بزنت سر سقف ولی وقتی که در طول عرضم رشد میکنه یا یه درخت هست فقط در عرض رشد میکنه اونم
بیفایده
است اونم سایه نمیده طولش میفته پایین خراب میشه چون رشد طولی نکرده دیگه مثل درخت توت فرنگی میمونه که رو زمینه سایه نداره مثال خوب من تو زمین شانسی
چیزه مدل ذهنی چیه این که می مایندست وسط صحبتات گفتی و اینکه اگر که من به عنوان یک دانشجو نمیدونم که چی گفتی باید چی کار کنم کجا رو بخونم چجوری اصلا بفهمم مدل ذهنیم چیه یا اصلا ایجادش کنم یکم توضیح بده
ببینید فرض میکنیم ذهن آدم یه دایره است یه پیتزاست فرض میکنیم یه جای خالی پیتزای هشت چی بهش میگم برشیه
خب
من باید برم هشتا برش پیدا کنم بیارم هشتا برش باید پیدا کنم بیارم یا یه دایره فرض کنیم یا یک سلول داریم سلول تعبیر بهتری من یک سلول خالی دارم که باید برای این سلول میتوکندری بسازم کلروپلاس بسازم دستگاه گلجی بسازم بگو ریبوزوم بسازم لیزوزوم بسازم اینا رو بیارم بزنم داخلش خالیه باید یکی 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 من برم بگیرم بیارم داخلش یک اینا رو کجا پیدا کنم چجوری بیارم چجوری چینش کنم چجوری استفاده کنم دانشجو اولین مرحلهش اینش که پیدا بدونه که این خلا وجود داره در من یک سلول خالیم هیچی ندارم خیلی از ببینید نرخ افسردگی بین دانشان علوم پزشکی 50% که پژوهش شده که به مراتب بیشتر از اینه، من رو 70-80 میگم هست. چرا؟ چون یو وارد فضای دانشگاهی میشه، یو میبینه که آقا من خالیم، مثلا هیچی ندارم، هیچی تو وجودم نیست که منو صفت نگه داره، منو شاد نگه داره، منو قوی و مستحکم نگه داره، منو هدفمند نگه داره. خب این خلل رو که میبینه همجور تو مرحله خلل میمونه، به این فکر نمیکنه خب آقا من خلل دارم با چی کار کنم، باید برم این اندامک بگیرم برای خودم بیارم. بعد حالا یه نگاه میکنه میگه که خب اندامک علمی کجاست؟ اندامک علمی تو پژوهش و درس خوندن و دانش و ایناست. فرض میکنیم اندامک اسمش ریبوزومه، برمیدارم میارم برای خودم. چجوری میارم؟ اکتفا نمیکنم به درسای خودم، اکتفا نمیکنم به کتابای خودم، اکتفا نمیکنم به اون چیزی که استاد درس داده، اکتفا نمیکنم به چارت درسی، میرم پیش این استاد میشینم، پیش اون استاد میشینم، پیش این استاد میشینم، میرم تو اینستاگرام، تو فضای مجازی نگاه میکنم ببینم این دیگر افراد علمی تو اون حوزه دارن چیکار میکنن و اینو اضافه میکنم به خودم. بعد میام میبینم که آقا من از لحاظ اندیشه‌ای ضعیفم، از لحاظ خالیم، اصلا هیچی ندارم از لحاظ اندیشه‌ای. فرض کن اندیشه‌ای میشه مثلا دستگاه گولجی، میاریم برش میدارم، من باید برم از کتاب‌ها برش دارم بیارمش. خب دیگه اندیشه‌ت تو با کتاب‌ها و اصحاب کتاب یعنی یا کتاب ها یا اصحاب کتاب. تولستوی فکر میکنم میگه که خوشبخت کسی است که یا به کتاب دسترسی داره یا به دوستان کتاب خود. تولستوی درسته؟
نمیدونم. چنم چه خوف
داشت. آره نمیدونم، یه انسان بزرگ هست. حرفش مهمه نه خودش.
یکی از این روسا بوده خلاصه.
آره. خدا ازش، خدا بیامرزتش. و من میرم کتاب میخونم. یکی از دلیل اصلی کتاب خوندن همینه. من وقتی احساس خلل خودم حس کردم، اون موقع باید برم آقا من این احساس خلل داره خفه میکنه منو، هم حالم بده هم به جایی نمیرسم، خب باید چیکار کنم؟ باید برم کتاب بخونم، از این کتاب دریافت کنم، بیام اندامکم بذارم کنار. بعد یهو میبینم که آقا من از لحاظ جسمی ضعیفم و جسم ضعیف نمیتونه یه ذهن قوی داشته باشه، نمیتونه به جایی برسه. خب باید ورزش کنم. تمام شد، ریز عادت ورزش رو خودم اضافه میکنم، اون میشه مثلا چه میدونم هسته یه اندامک دیگه. میبینم که من توی روابط اجتماعیم ضعیفم، تو مدیریتم ضعیفم، تو فعالیت اجتماعیم ضعیفم، چیکار باید بکنم؟ فضای دانشگاه برای من چیزی داره، اونم تشکیلات برای انجمن فعالیت دانشجویی. خب یا علی مفت دادن در اختیار تو، برو استفاده کن. چه استفاده نمیکنی و اینها رو آموزش میبینی توی اون، و اینا رو وقتی آموزش دیدی میاری به خودت اضافه میکنی. توی تشکیلات تو مدیریت رو یاد میگیری، کار تیمی رو یاد میگیری، روابط اجتماعی رو یاد میگیری،
مذاکره
رو یاد میگیری و خیلی مهارت های دیگه. نویسندگی اگر تو بخوای یک تشکیلاتی، یک انجمنی، یک تشکیلاتی قوی باشی، باید اینا رو نویسندگی خوب باشه، قدرت بیانت خوب باشه و اینها رو یاد میگیری و اون هم به خودت اضافه میکنی. هی این تیکه ها رو به خودت اضافه میکنی، یهو میبینی که خب حالا سلول اندامکش تموم شد، این که مادام العمر این قضیه، ولی من اندامکایی که اضافه کردم الان میتونه این سلول زنده بشه، زنده باشه و زندگی کنه. وقتی این سلول ساخته شد، آقای حسینی من یه سلولم، شمای استاد دانشگاه یه سلولی، همکلاسی من یه سلولی، یه سلول، اگر ما هممون زنده شدیم بافت زنده میشه. این بافت زنده شد، فرض کنیم دانشگاه ما یه بافته، دانشگاه قم یه بافته، دانشگاه تبریزی بافته، این اندام ساخته میشه. این اندام ساخته شد، اندام دانشگاهی کشور ساخته شد و اندام اصلی کشوره، مغز کشور، فضای دانشگاهی کشور، مغز کشور. دانشجو مؤذن جامعه از شنیدید، دانشگاه مبدأ تحولات از شنیدید و همه اینا رو شنیدیم و میدونیم که این دانشگاه مغز کشور. ما اگر آمریکا آمریکا شده، آمریکا به دلیلی که حالا نمیخوام تو این بلبشو، به خاطر هاروارد، به خاطر دانشگاهشه، به خاطر دانشگاه کلمبیاشه، به خاطر ایناشه، به خاطر این موضوعات، از فضای دانشگاهیشون رسالتشون با ما فرق میکنه، رسالتشون با ما فرق میکنه، ولی خب با توجه به اون رسالتشون میرن از فضای دانشگاهی
عمیق‌تر کار
میکنن. آره کار میکنن و این موضوعیه که کلیتش به شما گفتم دیگه.
من از یه چیزی خیلی هرس میخورم، مرسی. معلومه که چطوری وبلاگت رو آپدیت می‌کنی، چطوری این همه پست اینستاگرام تولید می‌کنی با این همه مشغله‌ای که میگی و تازه حالا ورزش و کشتی و اینا هم که میگی همچنان پاورجا آره هست. حداقل به عنوان ورزش و مربیگری آره. اما مثلا نه اون قهرمانی.
درست.
و چطوری میرسی؟ اصلا چطوری برنامه‌ریزی می‌کنی؟
یه ذره در مورد برنامه‌ریزی بگم. برنامه‌ریزی شناوره. مثلا من نمیگم که امروز فلان ساعت تا فلان ساعت با فلان کارو.
مدیریت انرژی می‌کنی؟
انرژیم خوبه.
یعنی مثلا میگم الان حالا چه کاریو دارم این کارو انجام میدم؟
بعضی موقع این کار میکنم. همیشه نه. بعضی موقع این کار میکنم. بعضی موقع برای خودم اولتیماتوم میذارم، میگم آقا امروز باید این کارو انجام بدم. حسش هم نیست بهت مجبوری. مثلا برای فعالیت‌های ورزشی تو باید اینو در نظر داشته باشی. الزاما خیلی کارا به حس نباید اکتفا کنی، ولی بعضی موقع هم به حس باید اکتفا کنی. برای مثال تو نویسندگی، تو نویسندگی حسش اومد سه شب باشه، صبح باشه، ظهر باشه، سر کلاس باشه، از کلاس بیو بیرون برو بنویس رو کاغذ بیا داخل سر کلاس و این موضوع اکتفا مطرح. ولی اما توی اینستاگرامم و وبلاگم که از اول امسال رو انداختم، ولی توی اینستاگرامم که فعال‌ترین جا هستم، تو تاکسی 30-40% پستامو می‌نویسم، تو اتوبوس دانشگاه، بین کلاس ها، چون من خیلی با تاکسی این برمون برمی کنم، شاید مثلا زمانی که دانشگاه هست روز 2-3 ساعت سوار تاکسی هم
عجب.
آره این برمون 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 و خیلی وقت هم 2-3 ساعت رفت و برگشت هم هست نه. و بعضی موقع هم اینجوریه که جایزه یه کاری میگم، این کتاب اگه خوندم یه پست میذارم. آره. ولی وقت همیشه براش پیدا میکنم، واش فقط همیشه براش پیدا میکنم، چون اینستاگرام برونده فکری منه و اگه من این کارو نکنم نظم ذهنیم به هم میخوره. باید این کارو بکنم. و جدا از این که حالا اینم نمیدونم شاید تو این پادکست نیاز باشه نه، اینو بگم که خب اون یکی از کارهای اساسی منه توی قضیه روابط اجتماعی. این یکی از کارهاییه که باید بلند مدت انجامش بدم. خب وقتی یک کار من حساب میشه، یک کار جانبی نیست، میاد تو کارهای اصلی آدم.
آفرین.
میاد تو کاری اصلی آدم که تو باید مداوم با مخاطبینت، با کسی که خب من هر کی منو فالو کرده غالبا کسایی که من میشناسن. یعنی اینجوری نیست که کسی من نشناسه بیاد منو فالو کنه، میشناسه و میاد فالو میکنه. معمولا 90% اینجوری. و من باید این ارتباط حفظ کنم. آقا من دارم این کارا رو انجام میدم، تجربه رو کسب میکنم، بیام یه MP3 شو به شما بدم و این کارو میکنم.
صحبتی برای دانشجوهای ترم اول یا دوم داری به عنوان سخن پایانی بگی؟
چرا که نه. اتفاقا ورودی 98 که اومدن به من گفتن که بیا یه ذره باشون صحبت کن و من باشون صحبت کردم و هیچ کدومشون هم گوش نکردم. و آره طبیعیه. میدونی چی میگم؟ بهشون گفتم که ببینید همین قضیه زندگی، قضیه سلول و اینا رو بهش گفتم، ولی گفتم که توی دانشگاه 20% فضای دانشیه، 80% چیزهای دیگری هست که شما میتونید کسب کنید و تجربه هایی که میتونید به خودتون اضافه کنید و چیزهایی که آپشن هایی که میتونید به خودتون اضافه کنید. از این 20% درس، من نمیگم 20% وقت براش بذارید، میگم 20% هست تو دانشگاه. شما از این 20% 18 بگیر، 15 بگیر، یه نمره معقولی هم بگیر، موقع اومدی بیرون نگن آقا تو با 12 اومدی بیرون، یه نمره معقولی هم بگیر از این درس. ولی اگر از اون 80% غافل شدی، تو 4 سال از عمرتو باطل کردی. 4 سال از این 100 نمره، تو اگر نمره اول کلاس باشی 20 معدلت شده باشه 20 شدی. ولی تو اگر 15 شدی اینجا و رفتی از اون 80 تا مثلا 50 تاشو گرفتی، 15 و 50 65. 65 اونی که معدلش 20 شده 20. تو 65 و 20. تو بلند مدت زندگی اون میره ارشد، ولی 40 سالگی تو کجا؟ 40 سالگی او کجا؟ تو 40 سالگی چه کاری کردی برای جامعت؟ او 40 سالگی چی کار کرده برای جامعش؟ او 40 سالگی یه استاد دانشگاه هیئت علمیه که بچه همین از سر کلاس رو میان زیادم چیزی ندارن، ولی تو اگر یک سری کارهای دیگر تو دانشگاه انجام بدی، هیئت علمی که میشی هیچ، کارهای بزرگتری هم میخوای کرد.
و اینکه اگر که کسایی که این پادکست رو میشنون بخوان سوالی ازت مستقیم بپرسن چیکار کنن؟
اینستاگرام هم هست، فارسی سرچ بزن عبدالحسین جانبخش میاد،
عبدالحسین جانبخش رو سرچ کنن،
کلا عبدالحسین جانبخش رو تو گوگل سرچ کنن هم اینستاگرام هم میاد، تو اینستاگرام سرچ کنن اینستاگرام هم میاد، توی گوگل سرچ کنن سایت هم میاد، تو توییتر هم سرچ کنن هم توییتر هم میاد. من تو این صفحه توی ویرگول هم هستم، توی ویرگول هم اصلا ویرگول فضای سوال پرسیدن نداره، بهتر از همش ایمیل و بعدش هم دایرکت اینستاگرام.
خیلی عالی، خیلی ممنون که
خواهش می‌کنم.
امیدوارم که ما قرار دادین
مفید باشه، امیدوارم که حرف به درد بخور زده باشم.
قطعاً خیلی الهام بخشه، قطعاً خیلی الهام بخشه. حالا باز بازخوردها رو میشنویم، کامنت بذارید، نظر بدید و حالا اگر سوال خاصی داشتید در مورد تجربه های عبدالحسین، گفت که از چه راه هایی میتونید باهاش در ارتباط باشید. شاد، موفق و کتابخوان باشید.
merta.ir رسانه آموزشی کتابخوانی و رشد فردی.